خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث و صحبتمون درباره عرضه ایمان بود که ما برای تصحیح عقایدمون و افکارمون باید خودمون رو با انبیا، با ائمه، با امامان میزان کنیم. از اول بلوغمون، از اول تکلیفمون مراقب و مواظب اعمال و افعال و کارهامون باشیم که خدایی نکرده مسیر ما از مسیر صراط مستقیم و راه خدا که راه انبیا و ائمه هست از اون منحرف نشیم. خشت اول گر ند معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. این ساختمان های عظیم که ساخته می شود، برج میلاد تهران را در نظر بگیرید و نظیر اینها، آنقدر باید دقیق باشد و حساب شده که اگر چنانچه یک کمتر از میلیمتر پایه و زیربنایش کج باشد و خلاصه درست میزان نشود، شغل نشود و تا میرود اون بالا چی میشه؟ آقایان میگن زنن یه مقدارکی برج میلاد زارن آره کجه. چقدر شده میگن؟ نه اخیرا کج شده باشه، از نظر مهندسی مثلا 3 میلیمتر زارن کج شد اون بالا. اینطوری میگن، توری میگن، معروف هم هست، اینطوری من شنیدم، نه که جدیدم. اما حالا هرچه که این برجه ها، هرچه که این ساختمان بالاتر برود، ها قطعا خطرش بیشتر است. گلدسته های حرم ائمه، انبیا در مدینه، پیغمبر، حرم امام رضا، اینا خیلی باید حساب شده باشد. خب حالا اگر چنانچه یک ساختمانی مثلا کج شد، چند حالا مثلا سانتی هم کج شد، خیلی ضرر نمیزنه، ولی اگر ما یک ذره از مسیر امیرالمؤمنین که صراط مستقیم است، که تعبیر شده است از رای امیرالمؤمنین، ادق من الشعر، از مو باریکتر و از لبه تیز شمشیر برنده تر است. خب این چیه؟ یعنی راه امیرالمومنین آنقدر دقیقه، آنقدر ظریفه که انسان باید مواظب باشد کوچکترین انحرافی پیدا نکنه. وقتی میره راوی خدمت امام، حضرت دعا رو بهش تلقین میده، میفرمایند که بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اون وقت اونجا ایشون یه چیزی اضافه میکنه یا مقلب القلوب ول ابصار. حضرت فرمود خدا مقلب القلوب ول ابصار هست، اما من که نگفتم ول ابصار، تو چرا خودت اضافه کردی؟ همونی که من میگم بگید، نه اونچه که دلتون بخواد. برای این که انسان از این انحرافات نجات پیدا کند، باید مرتب خودش را شاغل کند، میزان کند که منحرف نشود. فرمایشات جناب عبدالعظیم حسنی رو که به امام هادی علیه السلام عرض داشت دینش رو، تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن یکی یکی ائمه رو نام بردن تا به حضرت حجت علیه السلام رسید که حضرت امر رو تایید کرد. و اقول، ادامه فرمایش این است که عبدالعظیم میگه عرض کردم به امام، آقا من میگم ان ولیهم ولی الله، عدوهم عدو الله، طاعتهم طاعت الله، معصیتهم معصیت الله. بعد که اسامی دوازده امام رو بیان کردن، عبدالعظیم میگه عرض کردم آقا جان، در ضمن که اینها امامن، حجت خدا هستن، ولی خدا هستن، عقیده هم بر این است که اینا ولی خدا، اولیاء خدا، متصلین به خدا، فانیان در خدا هستن و دشمن اینها دشمن خداست و دوست اینها دوست خداست، اطاعت اینها اطاعت خداست، معصیت و نافرمانی کردن اینها معصیت و نافرمانی خداست. این یه نکته. نکته بعدی آقا جون، و اقول و میگم ان المعراج حق و المسئلت مسائلت و فلقب حقون و نالجنت حقون و نار حقون و سرات حقون و المیزان حقون و ان ساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اینا عقائده. به معراج رفتن پیغمبر حق است که حضرت 120 بار به معراج رفت، که یکی از این معراج ها رو خداوند تبارک به تعالی در قرآن بیان می کند در سوره اسراء. اسراء یعنی سیر و حرکت در شب. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له الى اخره. منزه است اون خدایی که بنده اش رو سیر داد از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصى، از اونجا برد او رو به آسمان ها و هفت آسمان و اونجا آیات خدا را دید، بهشت رو دید، جهنم رو دید، انبیا رو دید، ولوله و غوغایی در این آسمان به وجود آمد که پیغمبر باید برود به معراج. میگن در روایت داریم وقتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم با یعنی همراه با براق و با جبریل رفتن خدمت شما شد که به معراج و برگشت، صبح اون روز شیطان آمد به دیدن پیغمبر، همون صبح روزی که حضرت از معراج برگشت. حضرت عرض کرد که رسول الله در آسمان چارم یه منبر سوخته سرنگونی ندیدی؟ گفت چرا سلام، چرا دیدی؟ گفت یا رسول، اون منبر مال ما بودن، اونجا منبر داشتیم، کسی بودیم برای خود ما، منبر می رفتیم، ملائک می آمدن پای منبر ما، ما ملائک رو نصیحت میکردیم، موعظه میکردیم، یک سجده بر آدم نکردیم، این روزگار سیاه افتادیم، خودش خدا شد. یک حسی در اونجا دارد که وقتی که حضرت داشت میامد در مسیر برگشتن به یک جزیری به جایی رسیدن، دیدن ملکی پروبال سوخته، غیر فطرس ملک. فطرس ملک که دیش پریشه برس کردیم، در ضمن این جمله هم بگم، بعضی از عزیزان گاهی سوال میکنن آیا قصه فطرس ملک معتبر است یا نه. قریب به 20 سند داره، 20 سند، یعنی صاحب کامل و زیارات که در نهایت وثاقت و اعتبار است، شیخ صدوق، شیخ الرعاملی، علامه مجلسی، بسیاری از بزرگان، صاحب مناقب مناقب مرحوم ساروی، و از کنم 20 سند معتبر و در چندین جای بهارم آمد فراوان. رضا سندش معتبره، شک و تردیدی هم درش نیست که این اتفاق افتاده. وقت این جریانی که عرض میکنم غیر جریان فطرس ملک است. حضرت دید پروبال از سخور، حضرت فرموده ملک چی شده؟ گو یا رسول الله به دادم برس. گفت چرا؟ گفت که از این قراره که ببینید وقتی که شما قرار شد به معراج بروی، خب وفدی و بالاخره من در یکی آسمان چهارم یا پنجم که آسمان رو منبر نشسته بودیم، وقتی که قرار شد شما از آسمان اول و دوم و سوم و چهارم پنجم تا به آسمان هفتم برسیم، به آسمان چهارم یا پنجم که رسیدید من منبر بودم، وقتی منبر بودم شما که عبور کردید، من وظیفم این بود که از منبر پیاده بشم، به شما تعظیم کنم، تکریم کنم، بعد برم رو منبر. من یه مقدار کم احترامی به شما کردم، در بی احترامی به خاطر اون کم احترامی که به شما کردم، شما که رد شدی رفتی به آسمانهای دیگر، فورا همونجا ندا آمد فنک رجیم از درگاه ما رنده شدی و پروبال از ما گرفتن، در اینجا افتادم در نهایت ذلت و خاری، بیا یه عنایتی کن، وساطت کن که خدا سر تقصیرت من بگذره، چون ندا آمد که تو به حبیب ما کم احترامی کردی، به حبیب پیغمبر اکرم، حالا جبریل فرستاد یا خودش، تقاضا کردن، رفتم به درگاه خدا. جبریل یا پیغمبر، وقتی تقاضا کردن ندا از عالم بالا آمد که برو به اون ملک بگو اگر میخوام شما رو ببخشیم عفو کنیم، باید از اعماق وجودت صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. لذا این ملک صلوات رو فرستاد و خداوندم پر و بالش بهش داد. من وقتی این قصه رو دیدم این به ذهنم رسید، یک ملکی که از ملائک مقرب شخصیتیه، بی احترامی هم نکرده، فقط کم احترامی کرده، باید به احترام پیغمبر از منبر پیاده میشد، اون وقت پیاده نشده، خداوند او رو تردش میکنه، میگه تو به حبیب ما کم احترامی کردی. پس خدا چه میکند با اون کسی که سیلی به صورت حبیب خدا زد؟ پس خدا چه میکنه با اونهایی که خیمه های آل الله را آتش زده؟ پس خدا چه میکنه با اون که رگه های گردن حسین فاطمه را برید؟ پس خدا با اونها چه میکنه که اونایی که استخوان سینه زهرا رو شکستن، پلوی زهرا رو شکستن، بازوشو برم آوردن، با اونا چه میکنند که طفل شش ماهه ابی عبدالله رو گدوشو پاره کردن، دسته های ولی خدا رو قبل بنی هاشم رو بریدن؟ من این به ذهنم رسید. از ما در روایت داریم که فردای قیامت شیطان رو با 70 زنجیر وارد سرای محشر میکنه، ولی اون نانجیب رو با 120 زنجیر شاید بیشتر وارد سرای محشر میکنه. شیطان وقتی چشم میفته به دومی میگه تو با چرا کردی؟ من با 70 زنجیر، تو با 120 زنجیر. سوال میکنن، میگه من باعث اغوای همه شدم، بازار تو رو من گرم کردم، اگر من نمی آمدم حق علی رو غصب نمی کردم، اگر من خانه فاطمه رو آتش نمی زدم، اگر وصیت پیغمبر رو نادیده نمی گرفتیم، ما امروز 73 فرقه نداشتیم. خدا شاهده امت واحده بودیم. پس این نانجیب باعث شد که امت به 73 فرقه تقسیم شدن. درست شد این همه فرقی که شما میبینید هنوز دودش داره به چشم مسلمین میره. لذا گناه و از شیطانم بیشتر. حالا من قصه ها در این زمینه دارم. سند داریم که در زمان این نانجیب شیطان بالاخره قرار شد که بره، حالا گفت توبه به استغفار و یرفا و ندا آمد که حالا شما بر حضرت آدم سجده نکردی، پس برو به قبر سجده که ما میبخشیمت، برو به قبر سجده. بین را این آقا آمد سر رای شیطان، به شیطان گفت که چی کجا یرفا؟ گفت که خسته شد از بسی مردم من نلد نفرین میکنن، میخوام برم به قبر آدم سجده کنیم دیگه، از این تردید از این نجات پیدا کنیم بدبختی. دومی برگشت گفت خلی به تعبیر بنده، به خود آدم سجده نکردی، به مرده زندگی سجده کن، به قبرش. شیطان را از بین را برگردون، یعنی این شیطان را هم گمراه کرده. سند داره ها، دقت فرمودیم. پس گناه این از اونا بیشتر. آنقدی که در روایات احادیث اولی و دومی لعن شدن، شیطان هم لعن نشد. شیطان هم لعن نشد. اونطوری که امیرالمومنین در دعای سنمه قریش اون لعن و نفرینی که حضرت در قنوت نمازش میکنه دعای سنمه قریش، شیطان حضرت آقاد لن نکرده. شما بعد از زیارت عاشورا دعای علقمه رو نگاه کنید، چطور اونجا حضرت اینطوری داره نفرین میکند اینا رو، شیطان اونجا نفرین نکرده. یعنی خیلی ما ادله و دلیل داریم که گناه خیلی از گناهان شیطانم گردن اینا هست. دعات فرمودن آجا سلوات خب بفرمودن.
آمین محمد آل محمد
ان المعراج حقم، ان المسائلت فی القبر حقم. خب اینجا چرا بعد حضرت وقتی این میگه، وقت حضرت میگه در پایان میگه تمام اینایی گفتی همش معارفه که بر جدم رسول خدا نازل شده، چرا فرق دیگر در صدد اینن که معراج رو انکار کنن؟ چرا در صدد اینن که سوال نکیر منکر رو در قبر انکار کنن؟ چرا؟ چون پیغمبر 120 بار که رفت به معراج، در هر بار که رفتن حضرت فرمود خدا سفارش علی رو به من کرد، سفارش ولایت و امامت رو کرد. سه سفارشات عجیبی به هفت آسمان که حضرت رفت، مردم به خدای لا شریک الله در تمام هفت آسمان امیرالمومنین قصر دارد. وقتی سوال کرد جبرئیل و پیغمبر که لمن هذا القصر، این قصر در هر آسمان ملکیه، خودن نفتن من بنی هاشم، برای جوان یا جوانان بنی هاشم. بعد سوال میکنه که میگه علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. لذا برای اینکه فضائل و مناقب امیرالمومنین رو انکار کنن، میان اصل معراج رو تشکیک میکنن. مگه میشه انسان به معراج بره؟ مگه امکان داره خرقی آسمون ها بشود؟ مگر میشود یک شب اونم به یک کیفیت میلیون ها میلیون سال نوری زمان میبرد تا به آسمان اول، بعد از آسمان اول دواز همینطور هرچی میره دورتر و فاصلش بیشتره، اون وقت رای میلیون ها میلیون ها سال نوری رو یه شب بریم برگردیم؟ میگه میشه. وقتی قدرت خدا، آقا این داره قرآن میگه، سبحان الذی اسرا به عبدی، ما چطور شما دارین این معراج رو انکار میکنین؟ لذا در تمام این 120 بار سفارش درباره پیغمبر امیرالمومنین شده است. ما از این مهمتر، در سر حضرت فرمود در شب معراج من هشت در بهشتم دیدم، هفت در جهنمم دیدم، که بر سر در، یعنی هشت در بهشت و هفت در جهنم نوشته بود لا اله الا الله به خط سبز، لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون وسیو، علیون وسیو، علیون ولی الله. به تمام اون وقت بعد بسته، بعد از این جمله، این شهادت ثالثه، بعد اون وقت نکات مهم اخلاقی هم اون تابلو نوشته بود کن اجال نسبتون بخورم. لذا میگه معراج حق است. خب مسئله در قبل سال نکر منکرم، اعتقاد دارم حق است، چون اونجا میاد یکی از سوالاتی که شب اول قبل میکنن از ولایت هست. اول سوال میکنم من ربک الله، کتابت قرآن، کعبت قبلت کعبه، امامت علی، امام اولت علی تا آخر. خب اینها، اینا سوال میکنن. اهل سنت خودشون خوب میدونن که شب اول قبل سوال میکنن امامت کی باید. لذا شاهدان عینی، شاهدان عینی برای ما نقل کردن که اینا وقتی مرده هاشون دفن میکنن، اون وقت اون آخوندشون در گوش امیه تو قبر میگه حق با علی بود، حق با علی بود. ما تو قبر اون وقت، تو اون وقت چه اثری داره؟ اون وقت از تأثیری نداره. لذا برای این که اینها رو تعصبی دارن انکار کنن، گاهی میاد بعضی هاشون از اصل سال نکرمون که رو اصل سال در قبر رو انکار میکنن که حق علی رو در حقیقت زایا کنم. پس قبرم حق است، مثل در قبر هست، بهشتم حق، جهنمم حق. و حضرت رفت و بهشتم دید و جهنمم دید، همین دید صراطم که حق. بعد حضرت فرما از صراط و صراطان، صراط دو قسم، یه صراط فی دنیا که راه علی علیه السلام است، یک راه در آخر، صراط در آخر است، پولی از روی جهنم کشیده شده، هر کسی میخواد بهش برود باید از روی جهنم عبور کند. ان منکم الا وارد و ثم ننجی الذین اتقوا، همه وارد جهنم میشن ولی اهل تقوا نجات پیدا میکنن. بالاترین تقوا ولایت علی علیه السلام است. صراط حق است، میزان حق است، ساعت قیامت آمدنی شک و ریبی درش نیست. خداوند تبارک و تعالی مبعوث می کند هر که در قبر خوابیده همه زنده می شه. اینم یه عقیده. و اقول آقا جان، عقیدم این است، ان الفرائض الواجبه، فرائض واجب، واجبات بعد از ولایت علی. اول ببینید عبدالعظیم میگه واجبات بعد از ولایت، ولایت رو اول قرار میده. خیلی عجیبه. خب بگه ما بشون نماز، اول نماز، دوم روزه. و واجبات، ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، چون نماز بی ولایه اون نماز بی وضو بود، با منکر علی بگو نماز خود رها کند، نه قضا کند. بعد از ولایت واجبات از این قراره، و از الصلات و از زکات و از صوم و الحج و الجهاد و امر به معروف و نهی از منکر. این عقیدم بر این است. فقال علی ابن محمد، بعد از کشون گفت، امام هادی فرمود، یا ابوالقاسم، جناب عبدالعظیم، ببینید چی میگه، یا ابوالقاسم، حازا، این مطالبی گفتی، والله والله دین الله الذی ارتضی العباده فثبت علیه، والله عبدالعظیم اون چه گفتی همش حق دین خدا همینه، ثابت قدم باش تا روز قیامت که در دنیا و در آخرت سرفراز خواهی بود. اون وقت حضرت در یه عبارت دیگر باز حضرت اینگونه اقرار و اعتراف یعنی دین رو اینگونه، الایمان و اداء الفرائض، انجام واجبات، اجتناب الکبائر و ایمان به ما و معرفتون بالقبر، اقرارون باللسان، عملون بالارکان، اقرار به عذاب قبر و منکر و نکر و بس همینطور و فرمودن و بس بعد الموت و الحساب و الصراط و لا ایمان بالله الا بالبرات من اعداء الله. ایمانم زمانی درست میشود که انسان از دشمنان خدا تبری به جوی بیزار باشه. اونجه هم که عبدالعظیم گفت دشمن این دوازده امام دشمن خداست و محبین ها محب خداست، حضرت فرمود هر که با شیعان ما هم دشمن باشد او دشمن ما، هر که با شیعه ما بد باشد با ما بد شد. یه نکته دیگه عرض کنم دارد که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودند، فرمودن که لما کانت لیلت التی اسی و حمزه فی یومها دعا رسول الله، یه روز قبل از این که حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت برسه، یه روز قبل از جنگ احد، یه روز قبل از جنگ احد، پیغمبر عمویش حمزه رو خواست، گفت یا حمزه ای عمو جان، به همین زودی شما خلاصه به شهادت میرسی، شما دیگه مسافر، روز قبل شهادت شما عمو جان به همین زودی بر خدا وارد میشو، بالاخره از این عالم میری، یوشک انتقیب قیبتا بعیده، به همین زودی تو دیگه از این عالم میری. فما تقول وردت علی الله تبارک و تعالی و سأله که ان شرایع الاسلام و شروط الایمان، عمو جان الان که تو فردا میری، به همین زودی میری، بر خدا وارد میشی، اگر خدا ازت سوال کرد که دین چیه، اسلام چیه، شرایط ایمان چیه، چی میگم عمو جان؟ در جواب چی میگم عمو جان؟ یه روز قبل شهادت. فبکا حمزه، حضرت حمزه گریه کرد، فرمود که به ابی انت و امی ارشدنی، عمو جان پدر و مادرم فدات باد، بگو تو به من بگو چی بگم، چقدر جالب، تو به من بگو، به من بفهمان، فهمنی، من تفهیم کن که اگه من رفتم چی بگم. حالا حمزه چطور داره میره به سمت خدا؟ با بدن مسله شده، با بدن مسله شده، دستا بریده، این کیفیت، گوشا بریده، لب بریده، بینی بریده، این شکم پاره شده، جگرش آورده، جگر خواهد مثلا بخوره که دردن سنگ شد، با این وضعیت داره میره به لقای خدا، ولی باز داره گریه میکنه، من عمو جان چطور برم، سخت اون روز، دشواره، چی بگم اون روز. من قبل از اینکه دستورات حضرت بگم، یک شعری رو بسیار جالب چند شب جلسه را خوندم تو دهه اول، خیلی زیباست، خلق جهان وای کجا می روند، آمدند و چرا می روند؟ از زن و فرزند چرا بگذرند؟ و از چه سبب از این سرا می روند؟ چشم بپوشیده ز مال و منال، بی خبرند از همه جا می روند. اون که برفته نیامد دگر، وای بدین گونه کجا می روند؟ این همه ثروت به که می بسپرده‌اند؟ دست تهی شاگدا می روند. با همه آمال چرا این چنین، کنده دل از منزل و جا می روند؟ عمر گرانمایه تلف کرده اند، بسته لب از نشو و نوا می روند. نصیبشون گشته فقط یک کفن، وای که همچون فقرا می روند. در دل تابوت کشیده دراز، بر سر دوش رفقا می روند. هر که دو روزه است به جهان مهمان، خورده از این سفره قضا می روند. خب عمو جون اونجا چی بگم؟ من راهنمایی کن. فقال یا حمزه، من بهت میگم عمو جون اینه، هنوز شهید نشده تلقینش میکنه، خوشا به حالش. یا عمو جون، یا حمزه، تشهد الله اله الا الله مخلصا، خالصانه شهادت بده به وحدانیت خدا. که ما عرض کردیم وقتی سوال کردن لا اله الا الله خالص یعنی چه، فرمود ایمان بیاری به اون که خدا آورده از حلال حرام و واجب و مستحب، این لا اله الا الله خالص. اقرار و اعتراف به ولایت علی و بجای علی، این لا اله الا الله خالص. و انی رسول الله بعثنی بالحق، شهادت به وحدانیت خدا، مخلصانه لا اله الا الله گفتن، شهادت بدی که من رسول خدا هستم، خدا من به حق فرستاده. فقال حمزه شهد، شهادت دادم. ام گفتی چشم بگم. و قال، و فرمود ان الجنت حق، اینا بگم و جنا، ان الجنت حق و ان النار حق و ان ساعت آتی لا ریب فیها و صراط حق و المیزان حق و من یعمل و من یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا، فریق فی الجنه فریق فی السعیر. و بعد از این و ان علی امیر المؤمنین، شهادت بدی که علی امیر المؤمنینه. قال حمزه شهدت و اقررت و آمنت و صدقت. چشم عمو جان، شهادت دادم، اقرار کردم، ایمان آوردم، تصدیق کردم. اینا اقرار و اعتراف بدین، با این عقاید اگر رفتیم کار درسته، و الا مشکل داریم. عرضم تمام. صلوات خط بفرمایید. رشته توسل رو میخوام بریم در خانه عمل بنی هاشم ابوالفضل العباس در کربلا. سلام. دو نفر باب الحوائج، دو نفر باب الحوائج، یکی حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، یکی هم علی بن الاصغر. میگن چرا میان شهدای کربلا این دو نفر باب الحوائج هم لقب باب الحوائج؟ چرا؟ شاعر خیلی خیلی قشنگی راجع به حضرت علی اصغر گفته، غم خور سید خوارج میشوی تا ابد باب الحوائج میشوی، غم خور ای کودک نیکو باشم، من خودم تیر از گلویت میکشم، آنقدر زالی مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از رباب. گرچه شیر مادرت خشکیده است، شیر رحمت از لبت جوشیده است. اون وقت چرا این دوتا؟ بزرگان میگن که علتش اینه، بقیه شهدا تا اون لحظه آخر از خودشون دفاع کردن، اما این دو نفر نتانست از خودش دفاع کنن. حضرت علی اصغر که علی جنگ نبوده، که او که دیگه نه تیر داشته، نه کمان داشته، نه شمشیر داشته، نه سرنیزه داشته، از این جهت چون نتونست از خودش دفاع کنه، از این جهت باول حوائج بشه. قمر بنی هاشم هم که وقت دسته ها جدا شده، چشم هدف تیر قرار گرفت. اول دستا جدا شده بعد تیر به چشمش خورده. این اگر اول تیر به چشمه خب با دستاش می آورد دیگه. مثلا میگم وقتی دستا جدا شد و تیر زدن به چشم حضرت، برادران گرفتاران دردمندان، حضرت سر مبارکشون آورد که این تیر رو با دو کنده زانو از چشم دراره که عمود آهنین به فرقش اصابت کرد، از روی اسب به روی زمین قرار گرفت. اینجا بود که دیگه صدا زد: یا اخا ادرک اخا، برادر برادرت دریا. امام حسین خودشو به بالین عباسش رسون، اما چه عباسی؟ دستها جدا، چشم هدف تیر واقع شده، سر عمود آهنین خورده. شنیدم دستهایت را بریدن، به تیری چشم نازد را دریدن. چو طفلون این سخنها را شنیدن، همه از هم خجالت می کشیدن.